کتاب با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، راندخاره، متاسفانه متکبره، بی‌اعتناب مردم و بی‌اعتناب مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
می‌کنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیتا؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بید. دست از این کاراتون مردم.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب غریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکرها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آیان سلام، وقت شما بخیر. محمد قاسمی هستم، اینجا شبکه رادیویی گفتگو. شما شنونده برنامه بیقاب بی نقاب هستید. بسیار خوشحالیم که امروز هم افتخار میزبانی شما رو داریم. در همین ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون میگم. 30,000-10,35 شماره سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن 27-86-10-35 هم برای شنیدن صدای شما آماده است. همینطور شما میتونید با شماره تلفن ناماشنای 162 سازمان صدا و سیما هم نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو مطرح بفرمایید. پیشنهاد من این هست که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و برنامه‌های این شبکه رادیویی و سایر شبکه‌های رادیویی رو بشنوید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. شما شنونده برنامه بیقاب بی نقاب هستید. موضوع بسیار جالب و جذابی رو امروز در خدمتون هستیم و قرار هست که در رابطش با مهمانان عزیزمون در استدیوی برنامه بیقاب بی نقاب در رابطش صحبت بکنیم. همونطور که همتون میدونید یکی از جلوه های زیبای انسانی و اسلامی مفهوم انفاق و کمک به هم نوعه. اما در کنار این مفهوم والا و انسانی، متاسفانه مؤسسات خیریه یکی از مواردیه که برخی از افراد سودجو برای پولشویی و سایر جرایم ازش استفاده میکنن. در همین راستا هم در قانون مبارزه با پولشویی به ویژه ماده 148 آیین‌نامه اجرایی اون تکلیف شده که باید وزارت کشور شرایطی رو برای نظارت و شفافیت مؤسسات خیریه فراهم بکنه. امروز قرار هست که در این رابطه با مهمانان عزیز و کارشناس عزیزی که در برنامه هستن گفتگو بکنیم. از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه امروز بیقاب بینقاب باشید. در استدیو برنامه افتخار میزبانی جناب آقای دکتر محمد بیرجندی رو دارم. ایشون مشاور رئیس محترم سازمان امور اجتماعی کشور هستن. آقای بیرجندی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به خدا قوت میگم به جناب علی، جناب آقای قاسمی و تهیه کننده به تمامی دست‌اندرکاران این برنامه.
زنده باشید و همینطور بزرگوار دیگری که در استودیو کنار من هستن، جناب آقای نیما یزدان‌پناه، کارشناس اقتصادی و همینطور فعال در حوزه مؤسسات خیریه. آقای یزدان‌پناه سلام، شما هم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت مجموعه رادیویی کشور و بینندگان محترم.
خب گفتگومون رو آغاز میکنیم. در همین ابتدای برنامه مشخص شد که ما میخوایم یک تفکیک قائل بشیم بین مؤسسات خیریه که واقعا در کشور زحمت میکشن و کمک میکنن به مردم و مردم هم اونها رو امین خودشون میدونن، پول میدن، نذر میکنن و خلاصه بخش اعظمی از درآمد اونها توسط مردم داره تامین میشه. از طرفی خب سازمان بهزیستی و سایر نهادها هم در بعضی از حوزه هایی که کمک احتیاج دارن به مؤسسات خیریه رجوع میکنن و کسانی رو معرفی میکنن و مؤسسات خیریه هم انجام میدن. ما الان صحبتی در رابطه با اون مؤسسات خیریه که دارن کار میکنن نداریم و همینجا این شفاف سازی رو انجام بدیم که اگر که داریم صحبت میکنیم در رابطه با بخش دیگه‌ای داریم صحبت میکنیم و اونهایی که حساب و کتابشون معلوم نیست بی حساب کتاب پول میگیرن، بی حساب کتاب خرج میکنن و در حقیقت یه جورای بنگاه سودجویی و پولشویی شدن. من نظرم اینه که باب گفتگو و طرح موضوع رو با آقای یزدان‌پناه داشته باشیم و ایشون اساساً یک نگاه اقتصادی در رابطه با مؤسسات خیریه و درآمدشون و جایگاه اقتصادی مؤسسات خیریه به ما بدن تا ما بعدش بریم سراغ آقای بیرجندی و سوالاتمون رو از ایشون بپرسیم. موافقید آقای یزدان‌پناه؟ ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرضم به حضور شما که در واقع مؤسسات خیریه در دنیا تحت عنوان NPO ها و NGO ها شناخته میشن و اساسا تأمین مالی که در دنیا در اقتصاد صورت میگیره میگن که از سه بخش تشکیل شده. بخش اول بخش دولتی هست که در واقع ارگان های دولتی، شرکت های دولتی بود، منابعی که دولت در واقع از طریق مالیات و غیره دریافت میکنه و مصارفی داره. یک سری منابع وجود داره که بخش خصوصی در واقع اونها رو تامین میکنه و از طریق در واقع وام ها و سرمایه گذارانی که جذب میکنه این منابع رو جذب میکنه. یک بخش سومی در اقتصاد وجود داره که در واقع بیشتر سمت مؤسسات غیر انتفاعی و به طور خاص خیریه ها رو شامل میشه که افراد که قصد دارن در واقع کمک بکنن و در واقع به در واقع فقرا کمک بکنن در این بخش فعال هستن و تأمین مالی گسترده‌ای هم در دنیا از این بخش صورت میگیره. ولی خب به دلیل عدم شفافیت در این حوزه حالا تو کشورها باعث میشه که سوء استفاده هایی رو در بر داشته باشه. این سوء استفاده ها به چه علت رخ میده؟ به این علت رخ میده که در واقع معافیت ها و کمک هایی برای اینها در نظر گرفته میشه. از جمله این معافیت ها معافیت های مالیاتیه که در واقع در کشور خودمون هم کشور خودمون هم شامل این در واقع معافیت ها میشه و این موجب شده که در واقع یک عده‌ای سوء استفاده بکنن از این مؤسسات و در واقع راه حل اون هم شفافیت و ساماندهی این حوزه است.
الان تو نمونه هایی که در دنیا هست شفافیت مالیشون چه شکلیه؟
عرضم به حضور شما که در واقع با سامانه هایی که برای اونها راه میندازن، یعنی شما تأمین مالی و هزینه کرده این حوزه به طور شفاف مشخص میشه.
الان در حقیقت خواسته ما در این برنامه یه جورایی تبیین و روشنسازی بحث شفافیت مالی مؤسسات خیریه است، درست دارم؟
بله.
آقای بیرجندی در خدمت شما هستیم. اصلا شما اساسا شفافیت مالی مؤسسات خیریه رو ضروری میدونید؟
بله، به نکته خوبی اشاره کردید و واقعا موضوع از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اما قبل از اینکه ما به مسئله خیریه ها بپردازیم، خوبه که به هر حال از یک زاویه و از یک نگاه دیگه که ما مؤسسات خیریه و تشکل‌های مردمی رو عمدتاً قاعدتاً در مسیر ظرفیت‌های مردمی شناسایی می‌کنیم. ما NGO و خیریه‌ها رو در کشور خودمون بر اساس آیین‌نامه‌ای که مصوب سال 1395 هست و در واقع تعیین کننده خط مش و مدار نظارت و صدور مجوز بر تشکل‌های اجتماعی که مؤسسات خیریه هم زیر مجموعه و در واقع در زمره همین آیین نامه تأسیس میشن و پروانه فعالیت براشون صادر میشه و در چارچوب همین آیین نامه نظارت و بر عملکرد اونها به هر حال نظارت وجود داره، در بر اساس این آیین نامه تشکیل میشن و مورد در واقع نظارت و بررسی هایی که حالا لازم هست مراجع مختلف به عنوان مرجع صادر کننده مجوز به شمار میان، طبق این آیین نامه برخورد موضوعی رو با عملکرد این مؤسسه انجام بدیم. پس ما مؤسسات خیریه رو جدای از NGO ها نمیدونیم. در تعریف دوست عزیزمون آقای یزدان پناه دو گونه در واقع مسئله رو مطرح کردن، تفکیک کردن که حالا چریتی ها یا اون MPO ها که اشاره کردن مؤسسات خیریه هستن و NGO ها در دنیا متفاوت عمل میکنن، اما اون چیز که در داخل کشور ما به اون پردازش میکنیم مجموعه خیریه ها یا سازمان های غیر دولتی رو بر اساس یک آیین نامه.
بله، من فکر می‌کنم نگاه آقای یزدان پناه یک نگاه علمی بود و نگاه شما یک نگاه قانونی از منظر نظام قانونی کشور. بله،
چون مبنای بحث نظارت بر فرایند عملکرد و برونداد فعالیت‌های مؤسسات خیریه هست، خوبه که از منظر قانون این در واقع بحث دنبال بشه. خب تشکل‌های اجتماعی ظرفیت و پتانسیل بزرگی هستن که متشکل از نیروهای تماماً مردمی به صورت کاملاً داوطلبانه شکل می‌گیرن. قاعدتاً اون چه که هدف تشکیلی تشکل اجتماعی هست در قالب مؤسسه خیریه، مبناش چشم داشت نداشتن به اون آورده یا در واقع درآمدی هست که ایجاد میکنه و اون رو باید صرف اموری بکنه که بر اساس اون شکل گرفته و طبق اساسنامه‌ای که برها تشکیل شده و پروانه گرفته باید طبق اون عمل بکنه.
آقای دکتر، الان اینجوریه که اگر یه مؤسسه خیریه 1 میلیارد تومان مثلا آورده داشته باشه، آخر سال باید عین 1 میلیارد تومان خرج کرده باشه و صفر تحویل بده، چجوریه؟
قاعدتاً اون چی که ورودی این مؤسسات هست در اساسنامه برای یک سری اولویت‌ها و فعالیت‌های این منابع مالی جمع آوری میشه و در راستای همون فعالیت‌ها باید هزینه بشه.
بله.
و اون گزارش حسابرسی یا گزارش مالی که تنظیم میکنن در چارچوب همون آورده هست. البته خب تنوع رفتار مؤسسات خیریه بسیار زیاده، اما اون چیزی که آیین نامه تاکید داره، آیین نامه به هر حال مصداق عمل و اجرای فرایند کار یک مؤسسه خیریه هست. این که اشاره میکنه منابع برای یک موضوع خاص و در یک چارچوب خاص و در یک فعالیت خاص باید هزینه بشه و گزارش بشه و گزارش اون باید مورد حسابرسی و در اسناد مالی اون مؤسسه باید ذخیره بشه.
اجازه سرمایه گذاری دارن مؤسسات خیریه؟
اگر در اساسنامه‌شون برای با هدف توسعه فعالیت‌های خیرخواهانه باشه میتونن این کار رو انجام بدن.
بله، میفهمم.
خب به هر حال از موضوع بحث تشکل‌ها یا هم مؤسسات خیریه و NGO ها که اگر بخوام زیاد دور نشیم، خب طیف وسیعی از این حوزه‌های عمل این گونه مؤسسات رو میتونیم به هر حال اشاره بکنیم. برای مثال در حوزه ترویج و آموزش‌های تخصصی، در حوزه مسائل زنان، کودکان، نوجوانان، امور مذهبی و سایر حوزه‌هایی که به هر حال بر مبنای اون روحیه والنتری و داوطلبانه شکل می‌گیره، معمولاً این مؤسسات یا افرادی که میان این گروه یا تیم رو تجهیز می‌کنن بر اساس اون اهداف به هر حال تشکیل میدن و جمع رو تشکیل میدن، تقاضای تأسیس میدن در وزارت کشور، در سامانه که برای همین امر در چارچوب همون آیین نامه که اشاره کردم خدمتون، آیین نامه تشکل های اجتماعی، درخواستشون رو مطرح میکنن. بعد از اینکه حالا در هیئت های مختلف این درخواست بررسی میشه و مطرح میشه، در نهایت با صلاحیت هایی که سنجیده میشه و از مسیر و فرآیندی که وجود داره منجر به صدور پروانه ای میشه که اون پروانه میشه مجوز فعالیت اون مؤسسه یا اون NGO یا اون تشکل اجتماعی.
بله، تا اینجاش که سلم نا، اما نکته‌ای که الان هست بحث همین شفافیت مالی هست و بخش نظارتی به درآمدها و دخل و خرج مؤسسات خیریه. برای این قضیه قانون و نهادهایی که صدور مجوز میکنن چه تدابیری رو اندیشیدن؟
ببینید، نهادهای ناظر یا قانونگذار مر در واقع نظارتشون چارچوب اساسنامه‌ایه که بهشون مجوز میدن، بر اساس اون مجوز اون مؤسسه بخواد فعالیت بکنه.
یعنی نظارت اساسنامه‌ای دارن، نظارت مالی ندارن.
نظارت مالی هم ذیل همون اساسنامه است، تفاوتی نمی‌کنه. به هر حال ببینید در اساسنامه اینا معمولا قید شده که محل جمع‌آوری خدمت شما که عرض بکنم منابع مادی اونها از اعانات یا درآمدهایی هست که از کمک‌های مردمی شکل می‌گیره، چون مشخص شده. و در همون راستا هم با روش‌های اجرایی که در اون اساسنامه پیش بینی شده و در اهداف و چارچوب اهداف اون مؤسسه، در همون راستا هم این هزینه میشه. اون نهادی هم که مجوز میده یا دستگاهی هم که مجوز این خیریه رو صادر میکنه، طبق قانون موظف هست که نظارت رو انجام بده.
آقای یزدان پناه، شما بفرمایید که این تا چه حد این نظارت ها موفق بوده، همین نظارت های اساسنامه ای که آقای دکتر فرمودن، با توجه به آماری که پیش روتون هست بفرمایید که اوضاع به چه شکله؟
عرضم حضور شما که من حالا به بحث‌های قانونی که آقای بیرجندی اشاره کردن که در واقع اون رو هم در اونها هم یه آسیب‌های شناسایی شده میپردازم. در ابتدا اگه اجازه بدید من یک سری آسیب‌هایی که در واقع پیرو بحث قبلی خودم گفتم که به دلیل عدم شفافیت این حوزه و اهدای حمایت‌هایی که از اونها میشه، سوء استفاده‌هایی که صورت می‌گیره به دلیل عدم شفافیت، در واقع به اونها اشاره بکنم.
ببین دو تا ادعا مطرح شده دیگه. آقای دکتر می‌فهمند که نظارت در حوزه اساسنامه‌ای انجام می‌شود و مؤسسات خیریه باید تابع اساسنامه خودشون رفتار مور قانون داشته باشن و کار نظارت هم انجام میشه. الان از این سو شما میگید که خود این قضیه یک چالشی به وجود آورده. یه ذره صریح‌تر و شفاف‌تر بزنیم به اصل موضوع.
عرضم به حضور شما که حالا مستقیم بخوام در واقع اون آسیبی که مد نظر شماست رو بپردازم بهش. آقای بیرجندی به در واقع این نامی تشکلهای مردم نهاد مصوبه سال 95 اشاره کردن. من میخوام بگم خدمت شما که از سال 1337 که ذیل قانون تجارت آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی ایجاد شد، از اون موقع در واقع ما در سال 65 75 81 و تا سال همین 98 ما در واقع دستورالعمل ها و آیین نامه ها و مقررات مختلف در این حوزه داشتیم و این خودش باعث یک سری خیریه ها و تشکل های مردم نهاد در چارچوب های مختلف.
الان این بخش ما که شما دارید میفرمایید که صادر شده در تعارض بخش نظارتی به اساسنامه ها بوده،
عرضم حضور شما که این باعث شده که مثلا به فرض میگم خب همین آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات مؤسسات غیر تجارتی در واقع باعث شده که نیروی انتظامی وزن مجوز خیریه داده. خب و این در واقع اون موقع از ذیل وزارت کشور خارج میشه. خب یا مثلا ما داریم بهزیستی یک سری مجوزهایی رو میده، وزارت ورزش یک سری مجوزهایی رو میده.
الان اینجا چه تعارضی رو در خصوص عدم شفافیت مالی مؤسسات خیریه به وجود میاره؟
موردهایی بوده که اومده وزارت کشور و نتونسته مجوز بگیره، چون که متولی اصلی رو در این حوزه در واقع ما وزارت کشور میدونیم.
بازم من متوجه نمیشم که عدم شفافیت مالیش کجاست
جان.
متوجه نمیشم که عدم شفافیت مالی کجاست.
نه من
اجازه بدید من یه مداخله بکنم، بحثای یزدانی رو جسارتا تکمیل بکنم. موضوعی که اشاره میکنن موضوع درستی هست. میگن که تعدد مراکز و مراجع صدور مجوز و صدور آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف از سال 1337 به اشاره به قانون تجارت کردن، بعد یه سری قوانین دیگر رو، تا سال 98 آیین نامه های مختلفی مراجع مختلف صادر کردن، اما همچنان ما شاهد یک سری عدم شفافیت ها در عملکرد مؤسسات خیریه هستیم.
بله.
خب اینجا دو تا بحث به وجود میاد. یک این که وجود آیین نامه ها و وجود در واقع دستورالعمل ها و قوانین مختلف نشان از توجه قانونگذار هست، میتونیم از این منظر بگیم، با توجه به حجم و در واقع شکل و محتوای فعالیت مؤسسات خیریه و آسیب‌هایی که اشاره کردن در اونها وجود داره، به همون میزان هم به هر حال توجه و حساسیت و دغدغه بر این حوزه وجود داره. خب این که اشاره میکنن که خب بالاخره دستگاه‌های مختلفی هستن، آیین‌نامه‌های مختلفی رو دارن صادر میکنن، این یه مقدار موضوع نظارت رو گم میکنه، پراکنده میکنه و اون توان نظارت رو در واقع میخوان به نوعی اشاره بکنن که
از متولی نظارت جایی میشه که مجوز صادر میکنه.
قانون میگه جایی که مجوز صادر میکنه باید نظارت هم بکنه. حالا چون ما مراجع مختلفی در واقع صدور مؤسسات خیریه رو به عهده دارن، اشاره کردن نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، حالا وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان و حالا از این دست ما داریم که به هر حال شهرداری‌ها هم گاهن، وزارت ارشاد بوده نمونه هایی که اقدام به صدور مجوز کردن و آیین‌نامه‌های نظارتی و دستورالعمل‌های نظارتی هم پیوست و تهیه شده. اما کماکان ما شاهد این بحث هستیم که مؤسسات خیریه به اون بلوغی که باید از نظر شفافیت برسن هنوز نرسیدن. بله. آسیبی که اشاره میکنه این هست که باید این متمرکز بشه.
درست.
که اعتقاد ما هم در وزارت کشور هست، ما باید یک نهاد متمرکز ناظر با یک چارچوب مشخص و یک قانون مشخص و جامع داشته باشیم که بتونیم نظارت گسترده و سامانه‌های نظارتی و شفافسازی گسترده ای رو در واقع ایجاد بکنیم، رتبه بدیم، اعتبار بدیم و در نهایت شفاف بکنیم وضعیت اون پرفورمنس، اون عمل کرده، حالا هم مالی و هم عملکرد اساسنامه ای اون مؤسسه خیریه رو بتونیم شفاف بکنیم، امتیاز بدیم و این سامانه رو به جوری اطلاع رسانی بکنیم در اختیار مردم داشته باشیم، چون مردم باید حق انتخاب داشته باشه.
بله.
مردم باید اعتماد بکنن به اون مؤسسه ای که از درجه شفافیت بالاتری، هویت هم حقوقی و هویت اعضای حقیقی اون برای مردم آشکار شده باشه، بتونن اعتماد بکنن منابع خودشون یا اون نیت خیری که دارن در اون موضوع خاص که میخوان ورود پیدا بکنن، باید این فضا و این پنجره و این گستره براشون فراهم بشه.
آیه یزدان پناه، من همیشه برام جای سوال بوده که نسبت و تناسب مددجویان و مؤسسات خیریه در کشور چقدر بوده؟ یعنی ما چه جامعه ای رو نیازمند کمک در کشورمون داریم و چه تعداد مؤسسه خیریه در کشور داریم؟ این رو شما آماری دارین؟
من آمار دقیق ندارم، ولی در واقع یکی از متولیان این حوزه گفته بودن که 40,000 تا خیریه، اخیراً هم به این موضوع اشاره کرده بودن، 40,000 تا خیریه توی کشور داریم.
خب
با وجود این ما میبینیم که در واقع فقرهای ما زیادی در کشورمون داریم. حالا آمار دقیق فقیر رو من نمیدونم چقدر.
البته ما نمیتونیم منکر این بشیم که سیکل ورود افراد به دامنه مددجویی در کشور از بین نمیره. یعنی بحث ورشکستگی ها، طلاق، اعتیاد، تصادفات جاده‌ای، همه اینها باعث میشه که این سیکل مددپذیری هیچ وقت از بین نره و در کشور ما باشه. وگرنه 40,000 تا من فکر میکنم که یه مثلا عشر این کافی بود که کلن برای همیشه ریشه کم بشه، فقر رو مثلا به درآمدزایی و کارآفرینی برسن. اما از این طرف همونطور که داریم مددجوها رو میبینیم که دارن زیاد میشن، مؤسسات خیریه و شیب خیلی بیشتری دارن زیاد داره. میشن. الان شما آیه بیرجندی سقفی گذاشتین مثلا برای مؤسسات فرهنگی هنری، الان مثلا میگن که در بعضی شهرها دیگه مجوز صادر نمیکنی. الان ما در وزارت کشور داریم همچین چیزی که بگن آقا دیگه مثلا سقفش پر شده، اگر که کسی میخواد مؤسسه خیریه بزنه محبت بکنه بره به کمک بقیه مؤسسات خیریه، دیگه خودش نره یه چراغی رو روشن کنه، یه ده آباد به از شهر خراب.
ببینید همونطور که به هر حال شما به خوبی اشاره کردی، در ما تعادل و توازنی بین نیاز، غنی، فقیر و اون چه که میتونه به اینها برسه تقریبا در کشور نداریم. به همین مناسبت خب وقتی که عده‌ای تصمیم میگیرن که بیان یک اقدام خیرخواهانه رو انجام بدن، وظیفه قانونگذار این هست که بستر رو براشون فراهم بکنه، بستر قانونی کار رو براشون فراهم بکنه و به اونها اطلاعات در واقع توان افزایی و اطلاعات صحیح و جریاندهی و هدایت و نظارت درست رو برای اینکه از اون مسیر اصلی منحرف نشن، قانونگذار باید این فضا رو، خب نهاد وزارت کشور بر اساس همین مسئولیت اجتماعی منعی رو قائل نیست برای اینکه عده‌ای خب به هر حال توانمندن و توانایی تأمین منابعی رو دارن، تخصص لازم رو در این زمینه دارن، از همه مهمتر تعهد و صلاحیت و اهلیت این کار رو دارن، میان اقدام میکنن به تشکیل یک نهاد خیریه‌ای و اونجا هم تعهد میدن. ما معمولا تو درخواستامون داریم، چون یک بخشی رو داریم در معاونت مشارکت‌های اجتماعی به عنوان مدیریت طرح و برنامه و توانمندسازی، که در کنار مدیریت نظارت و تأسیس وظیفش مشاوره دادن و قربال کردن اون اهداف، نیات و اون رویه ها و اون احساسی هست که افرادی که میان برای این که ورود کنن به مسئله خیر در چارچوب قانون، این رو براشون شفاف بکنه، گوش زد بکنه مسئولیت های مدنی اونها رو، گوش زد بکنه جوالب و نکات قانونی کار رو، اهمیت این پروانه‌ای که میگیرن و مسئولیت های ناشی از اون بعد از صدور این پروانه و اون در واقع مسئولیت هایی که اینها در ارائه خدمات از مسیر درست اون دارن، و مسئله بازرسی ها.
همه اینها رو آقای بیرجندی توی تقریبا سخت افزار کار میبینم. ما در حوزه سخت افزارش هیچ مشکلی نداریم، یعنی قانونگذار حتی ما با اینکه خیلی انتقاد بهش هست که یکی از همین انتقادات تعدد مراکز صدور مجوز هست، ما میگیم که در این حوزه خوب عمل شده، ولی در حوزه نرم افزارش که این مؤسسات میشه 40,000 تا که هر کدومشون هم به هر حال سعی میکنن افراد متمول و کسبه و صاحبین منصب و سعی میکنن که جذب بکنن که کمکهایی بگیرن، کار در اون حوزه معمولا به مشکل برمیخوره. و من فکر میکنم که اگر که حدس میزنم اگر که مؤسسات خیریه مثلا 1,000 تا باشه، خب میشه بهش دقیق عمل کرد. اما ماجرا اینه که مهمون اگه 5 تا باشه یه کاری واسش میکنن، اگه 100 تا باشه. ولی الان وقتی که میشه 40,000 تا دیگه واقعا کار از خرک در میره، اینقدر زیاد میشه که خود مجموعه قانون مثلا سازمان بهسیستی چند نفر نیرو داره که بخواد نظارت بکنه به عملکرد مؤسسات خیریه‌اش یا وزارت کشور همینطور.
با اجازهتون من یه
جمله‌مو کامل کنم، چون می‌خواستم برسم به این موضوع که به هر حال ما نیاز به یه تغییر نگرش داریم نسبت به مسئله چریتی و خیریه ها و اقدامات خیرخواهانه. ببین خیلی از افراد میان تو این پروسه مشاوره که قرار میگیرن اصلا برمیگردن عقب، میگن خب اون چیزی که ما فکر می‌کردیم با اون چیزی که هست، با اون مسئولیتی که داریم نمیخونه. ولی اونهایی که واقعا واقعی هستن
در مجموعه وزارت کشور دیگه،
در مجموعه وزارت کشور،
خب اینجا میکشه عقب، میره نیروی انتظامی مجوز میگیره.
نه ببینید، ما بالاخره وظیفه روشنگری داریم. ما وظیفه روشنگری داریم. ببینید اقدامات خیرخانی اقدامات در واقع خودخواسته داوطلبانه است، والنتریه. یعنی کسی میاد ادعا میکنه من میخوام این کار رو انجام بدم، دلم میخواد منابعی رو که دارم به ارث برام رسیده. ما الان زیاد داریم، من میتونم مثالم بزنم، حتی فردی مراجعه
معرفی هم میتونید بکنید،
معرفی هم به هر حال وجود داره که آقا من مثلا سالهای پایانی عمرمه، حالا کس و کاری وجود نداره، میخوام این اموالم، اموال بیشماری هم هست، منابع حسابهای بانکی هست، اینا در یک چارچوب قانونی صرف این، ما بهش میگیم خب صرف امور خیر برای ما خوبه، اما چه امر خیری؟ این اولویت رو به هر حال ما کمک میکنیم بهش که برسه.
بله، این الان تو مجموعه که شما تشریف آوردین در سازمان امور اجتماعی کشور و در مجموعه وزارت کشور هست.
حالا اون نکته بازرسی رو میخوام خدمتون بگم که مهمه. ببینید وقتی که کار دارای چارت میشه و ساختار میشه، هر کدوم از اعضا یک مسئولیتی رو به عهده میگیرن. تو اعضای هیئت امنای هیئت مؤسس به هر حال مدیر عامل هست، هیئت مؤسس هست، رئیس هیئت مدیره هست، و یک رکن قوی که ما داریم باید الانی که از چالش هاست که به اون بپردازیم، بحث نقش بازرس و بازرسین که بسیار میتونن کمک کنن به عملکرد در واقع شفاف این مؤسسات خیریه.
ما یه وقت کار انجام بده
خود اون تیم، اون تیمی که میاد تشکیل مؤسسه خیریه رو میده، اون گروه
زبونم لال نمی کنه این کارو.
خب همین دیگه.
الان شما تصور کنید من یه آدمی هم که با اهداف سودجویانه اومدم یک مؤسسه خیریه تشکیل دادم، خیلی با زبان عامیانه و ساده، یه نفر از همه عزیزانی که اموال بیشماری داره که نمیدونه چی کار بکنه و آخر عمرش هم هست با ما تماس میگیره، میگه که آقا من میخوام که این پولم رو صرف راه خیر بکنم، بنده چون آدم سودجویی هستم در واقع سبز واسش باز میکنم، پول میاد نظارتم نمیشه، اینجا کار به مشکل میخوره.
خب حالا اگه دوستم میخوان توضیح بدن من جواب این سوال
خانه شما بفهمید که این بحث رو تموم کنید.
ببین این به قول معروف این یه مثال بود که شما زدید که حالا ممکنه مثلا اتفاق بیفته یا ممکنه مثلا اتفاق نیفته، ولی ما برای فردی که میخواد بیاد ورود بکنه تو امر خیر، بگه من میخوام یه تابلو بزنم به عنوان مؤسسه خیریه حمایت از بیماران فرزان سرطانی،
بله
خب ما تو این حوزه میگیم اگر هر چقدرم خیریه داشته باشیم که بتونن، چون هزینه ها و در واقع اون آلام و در